در ایران رسیدیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم. یک ساعت دیگه هنوز از این برنامه باقی مونده، اگه همراه ما بمونید براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم. پیش از هر چیز بریم و بشنویم خلاصه خبرها رو از سمیرا قرایی.
با سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک شنبه پس از دیدار با مقام‌های ایران در تهران مذاکرات خود را مفید خواند و گفت که این مقام‌ها بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همه موضوع‌های گذشته و حال تاکید کردند. منابع آگاه می‌گویند که پیشمرگه‌های کرد بخش‌های از سد موصل، بزرگترین سد عراق، را با پشتیبانی هوایی آمریکا از داعش پس گرفتند و در حال پاکسازی تله‌های انفجاری هستند که داعش در این منطقه و اطراف آن کار گذاشته است. نیروهای نظامی وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز گذشته مواضع نیروهای گروه جهادی دولت اسلامی در شهر رقه در شرق این کشور را به شدت بمباران کردند. مذاکرات وزرای خارجه کشورهای اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان درباره بحران در شرق اوکراین پس از 5 ساعت شب گذشته به پایان رسید. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرد که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می توانند در چارچوب قوانین حزب جدید تشکیل دهند. بانک مرکزی ایران میگوید معرفی آن دسته از اطرافیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، که متهم شده اند به بانک‌های ایران بدهی کلان دارند، بدون حکم قانونی ممکن نیست. دهاتن از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و جانباختگان اعتراض‌های بعد از انتخابات در خرداد سال 88 درباره وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی، ابراز نگرانی کردند. کمال‌الدین پیر مؤذن، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، از پخش نامه‌ای علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه علنی روز یک شنبه خبر داد.
ممنونم سمیرا قرایی بود که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. در بخش فرهنگ و هنر به 2 نمایشگاه عکس و 2 نمایشگاه نقاشی در تهران سر میزنیم. وزیر بهداشت گفته هزینه‌های درمان روی وضعیت زندگی بیماران و خانواده‌هاشون تأثیر منفی گذاشته. دانش آموزان شین‌آبادی و خانواده‌هاشون هم در تهران تجمع کردن. علاوه بر این دو خبر، خبرهای بیشتری در بررسی روزنامه امروز داریم و بالاخره به تقویم تاریخ موسیقی جهان رجوع می‌کنیم و بر اساس تقویم امروز و روزهای گذشته موسیقی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. اما بپردازیم به سفر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران. آقای آمانو در این سفر با حسن روحانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرده. درباره محور این گفتگوها بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه اگر این قدم برداشته شود قدم‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد ادامه داد، ایران و آژانس در چارچوب تفاهم مشترک همکاری‌هایی را در 13 گام تاکنون انجام دادند و در آخرین گام قرار شد همکاری‌های دیگری انجام گیرد که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی اشاره کرد نتایج 13 گام اولیه به طور مثبت در گزارش‌های مدیر کل آژانس منعکس شده است. به همچنین اشاره نمود در بخش سوم همکاری ها آژانس 5 خواسته دیگر دارد که برخی از آنها در چارچوب تفاهم با 5 به علاوه 1 است که اقداماتی برای انجام آنها نیز انجام گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد با آمانو درباره چاشنی های انفجاری صحبت شده، تمام سوالات درباره چاشنی های انفجاری را پاسخ داده و امیدوارند درباره چاشنی های انفجاری آمانو قدم بلندی را در جهت این موضوع بردارد که به گفته وی تقریبا در حال بسته شدن است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با یوکیو آمانو گفت که تهران در مذاکرات خود با کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی جدی است و چیزی بیش از حق خود از جمله غنی‌سازی برای اهداف صلح‌آمیز نمی‌خواهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی گفت که ایران در مسیر توسعه نیازمند فناوری‌های نوین از جمله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است و به گفته وی بر اساس تصمیم ملت و نیز نظر مجلس شورای اسلامی در جهت استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه برق، پزشکی، کشاورزی و صنعتی حرکت خواهد کرد. حسن روحانی همچنین گفت که تهران تنها نظارت‌های قانونی آژانس را می‌پذیرد که در چارچوب معاهده NPT و پادمان باشد و هر گونه نظارت‌های به توصیف وی فراقانونی را بدعتی دانست که به ضرر همه کشورهای در حال توسعه تمام خواهد شد. وی خاطر نشان کرد در صورت دستیابی به توافق نهایی با 5+1 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو، ایران در حد مورد نیاز خود به غنی‌سازی در داخل کشور ادامه خواهد داد و طرف مقابل نیز باید تحریم‌های دو جانبه و چند جانبه و بین المللی را بردارد. حسن روحانی گفت که تهران هیچ ابایی از همکاری در جهت رفع ابهامات ندارد، چرا که به لحاظ اخلاقی و در چارچوب مذهبی و فتوای رهبر جمهوری اسلامی در دکترین دفاعی ایران به هیچ وجه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی جایی ندارد. به گزارش ایرنا، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه روند پیشرفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ویژه در یک سال گذشته کاملا مثبت و رو به جلو بوده است، اظهار امیدواری کرد در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری که میان طرفین به امضا رسیده، بتوان هر چه سریع‌تر ابهامات بجا مانده از گذشته و حال را برطرف کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد آژانس از آمادگی ایران برای شفافیت بیشتر در موضوع هسته‌ای قدردانی و تلاش می‌کند تا از این فرصت برای دستیابی به یک الگوی همکاری ارزشمند استفاده کند. آمانو با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از طولانی شدن فرایند مذاکرات ناخرسند است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک مسائل در یک برنامه زمانی معقول حل شود.
درباره سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. یوکی آمانو به تهران سفر کرده. البته من پیش از گزارش به اشتباه گفتم گزارش رضا جمالی رو میشنویم، اما همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که گزارش میداد. بخش دوم پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم میشنویم.
میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم که به درویشی قناعت کن که سلطانی قطر با سرنوشت اسامه بن لادن، محمد رضا شاه، صدام حسین، حسین مبارک، گورباچوف و چاوشسکو که از ایران اومد و در برگشتش بلافاصله اعدام شد، اینها سرنوشت کساییه که مردم خودشون ظلم میکنن و دیکتاتوری رو در بر کشورشون حاکم کردن.
یه عده میان زنگ میزنن به رادیو فردا، نق میزنن آمریکا و انگلیس و اسرائیل دستشون تو گروه داعش، همون حکومت اسلامی همدست هستن. نه بابا، این آخوندها هستن که همدستن، نه آمریکا. چرا هواپیمای آمریکایی میاد هر شبانه روز میزنه اینا رو؟ اینا از داعش بدترن، ولی یه خورده میترسن و اینا از داعش بدتر میکردن. حالا هم که زنها رو سرم میکنن، اون شهرداریشون یه کاری میکنن که اصلا تو هیچ چیزی، هیچ دینی هم همچی چیزی نیست.
حمله هوایی آمریکا به داعش خلیج مایه تقدیر و تشکر است. آیا چرا زودتر از این حمله را آغاز نکرده اند؟ علاج واقع قبل از وقوع باید کرد.
همیشه همه میپرسیدن که چطور اسلام به ایران اومد و ما چطور مسلمان شدیم. امروز داعش همه صحنه ها رو برای ما بازسازی میکنه و ما جواب خودمون رو میتونیم پیدا کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه میخواین طبیعت زیبای کویر رو ببینین و فرصتش رو ندارین، 68 تصویر زیبا از کویر توی قلب تهران منتظرتونه. توی نمایشگاهی به اسم انتهای زمین که همین امروز افتتاح میشه، فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از آلمان براتون خلاصه از این نمایشگاه خواهد گفت. آقای سرکوهی،
انتهای زمین عنوان پنجمین نمایشگاه گروهی عکس‌های عکاسان همسفر با پایگاه عکس چلیک هستش که در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان امروز افتتاح خواهد شد. همونطور 68 عکاس 74 عکس رنگی و سیاه‌سفید خودشون رو ارائه دادن. موضوع همه این عکس‌ها طبیعت هست، فرم و هندسه دور و نزدیک طبیعت کبیر و کوشش برای اینکه نشون بدن که طبیعت هم زیباست. جمله معروفی هست که میگن کبیر انتهای زمین هست، چرا که تصور بر این بودی که شما وقتی به کبیر دیگه نزدیک میشین از در درون کبیرهای خوش دیگه زندگی وجود نداره، زیبایی های زندگی نیست و همه چیز مرده است. این عکاسان تلاش کردن که نشون بدن که چنین نیست و در کبیر هم زیبایی هایی وجود داره که پنهان هست، اما در دوربین این عکاسان مینا یافتن اون رو در عکس هاشون زنده کردن. این نمایشگاه تا 3 مرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد. این رو هم بگم که کتاب عکس این نمایشگاه، یعنی کتابی که همه این عکس ها در اون چاپ شده، امروز رونمایی خواهد شد.
آقای سرکوهی، 2 نمایشگاه عکس هم در خانه عکاسان ایران و همینطور موزه عکسخانه شهر افتتاح شدن. از این 2 نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاهی که در خانه عکاسان ایران افتتاح شد، یک نمایشگاه تخصصی با عکس‌های بسیار زیبا هست با عنوان فرم و معنا که تعدادی از عکاسان عکس‌های خودشون رو در زمینه رابطه فرم و معنا یا فرم و محتوا ارائه دادند. نمایشگاه دومی که اشاره می‌کنید نمایشگاهی است که با عنوان 65 سال با دوربین هاسلبلاد هستش. ویکتور هاسلبلاد یک کسی بود که یک دوربین رو معرفی کرد 65 سال پیش و این 204مین دوره نمایشگاه عکس در موزه عکاسخانه شهر هستش. عکس‌ها از مجموعه علیرضا افشاری انتخاب شده. یک کارگاه تخصصی آموزش فن عکاسی هم در جوار این نمایشگاه یا در کنار این نمایشگاه برپاست. این همونطور که گفتم این دوربین که در ساخت سوئد هست در سال 1949 در شهر نیویورک معرفی شد و از اون زمان به بعد بسیاری عکاسان با این دوربین عکس گرفتن و این نمایشگاه تا 7 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
خب اگه موافقین از قاب‌های عکس به پرده‌های پررنگ نقاشی بریم، در 2 نمایشگاه نقاشی، یکی در گالری نهاوند و یکی هم در لاله، چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاهی که در گالری نهاوند افتتاح شد نقاشی‌های ژینوس شهیدی هستش که بیشتر اکسپرسیونیسم هستند. 13 تابلو نقاشی است با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شدند و همونطور که از سبک اکسپرسیونیسم برمیاد با قلوب در ابعاد یا با برهم زدن ابعاد کوشش میشه که جوهر واقعیت بیان بشه که اغلب جوهری است خشن. نمایشگاه دیگری که اشاره کردین در گالری راه لاله نمایشگاه آثار گروهی نقاشان معاصر گیلان هستش که در واقع اولین نمایشگاهی است که با این عنوان برگزار میشه. عنوانش است تشنه بر کرانه سپید رود. 35 نقاش آثار خودشون ارائه دادن. کوشش بر اون بوده که نقاشان صاحب نام و قدیمی یا و در گذشته گیلان هم آثارشون باشه، مثل حسین محجوبی که از بزرگترین نقاشان ایران هست. البته اینو میدونیم که 2 تن از بزرگترین نقاشان ایران یا خلاق‌ترین نقاشان ایران از خطه گیلان برخواستن، بهمن محسس و علیرضا اسپهبد، که متأسفانه آثار این دو در این نمایشگاه نیست. این نمایشگاه هم تا 17 شهریور ماه ادامه دارد.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خداحافظی.
تأثیر هزینه‌های درمانی بر زندگی بیماران در ایران، تجمع اعتراضی دانش آموزان شینابادی و خانواده آنها و همچنان موضوع پخش نامه علیه حسن روحانی در مجلس جزو موضوعاتی که در بررسی صفحات داخلی روزنامه امروز بهشون میپردازیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا. شهرام، اگر موافقی به ماجرای پخش نامه علیه حسن روحانی در مجلس بپردازیم و بازتاب اون در روزنامه امروز.
بله، امروز بسیاری از روزنامه‌های حامی دولت و همچنین روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان موضوع پخش نامه یا اون چیزی که این روزنامه‌ها شبنامه توصیف کردن علیه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه فرهیختگان از این اقدام با عنوان پخش شبنامه علیه روحانی در روز روشن و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی یاد کرده و نوشته که پخش شبنامه علیه آقای روحانی تازه ترین تحرک تندروهای مجلس هست در آستانه جلسه استیضاحی که برای وزیر علوم تدارک دیدن. این روزنامه رفته مروری کرده بر این که پیشتر همین تندروهای مجلس که نزدیکن به جبهه پایداری و از حامیان پیشین آقای احمدی نژاد هم هستند علیه چه کسانی شبنامه پخش کردن، از جمله علیه هاشمی رفسنجانی، علیه علی لاریجانی و روزنامه فریختگان اشاره کرده که همین گروه پیشتر هم در جریان بزرگداشت سالگرد درگذشت آقای خمینی هم پخشنامه علیه حسن روحانی توضیح کرده بودند در اون مراسم. اما روزنامه فریختگان تأکید کرده که در محتوای این شبنامه هم مدرک تحصیلی دکترای آقای حسن روحانی زیر سوال رفته و این موضوع مطرح شده که چطور ایشون میتونست همزمان با تحصیل در انگلیس در ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی باشه. روزنامه دیگری که به این موضوع پرداخته روزنامه ابتکار هست که گزارش مفصلی با عنوان شبنامه در بهارستان منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که هدف از این پخش این شبنامه این هست که آقای روحانی رو منصرف کنن از حضور در مجلس شورای اسلامی در جریان استیضاح رضا فرجی دانا و با غیبت آقای روحانی بتونن وزیر علوم رو برکنار کنن. روزنامه شهروند هم در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده واکنش برخی از نمایندگان مجلس رو مورد توجه قرار داده، از جمله آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت. بنوشته روزنامه شهروند گفته که کسانی که از این شبنامه حمایت کردن و اون رو توضیح کردن از انگشتان یک دست هم بیشتر نیستن و نماینده اردبیل هم به روزنامه شهروند گفته که آقای مهدی کوچک‌زاده شفاهن مسئولیت پخش این شبنامه رو بر عهده گرفته.
روزنامه خراسان بخشی از اظهارات وزیر بهداشت درباره تأثیر هزینه‌های درمانی بر وضعیت زندگی بیماران و خانواده‌های اونها رو منتشر کرده. وزیر بهداشت به چه نکاتی در این مورد اشاره کرده؟
بله، روزنامه خراسان نوشته که آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته در دومین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت بهداشت گفته که هزینه‌های درمان سالانه 700 هزار نفر رو از شهروندان ایرانی رو زیر خط فقر میبره و تأثیر بسیاری بر روی زندگی خانواده اونها داره. ایشون در این حال گفته که در حال حاضر یکی از مشکلات وزارت بهداشت جزیره عمل کردن بخش های مختلف اون هست. علاوه بر این ایشون گفته که آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و برخی قوانین در وزارت بهداشت یک دست نیست و معاونت حقوقی در تلاش هست که اینها رو یک دست بکنه. آقای قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرده که قوانین و امکانات خوبی در وزارت بهداشت هست اما مجریان قدرتمندی در بدنه این وزارتخانه حضور ندارن که بتونن اون رو اجرا کنن.
روزنامه شرق از تجمع دانش آموزان روستای شیناباد و خانواده اونها خبر داده. این تجمع کجا برگزار شده و چرا؟
این تجمع به نوشته روزنامه شرق روز شنبه برگزار شده در مقابل ساختمان ریاست جمهوری یعنی دفتر آقای حسن روحانی. روزنامه شرق اشاره کرده که خانواده دانش آموزان شینابادی پیشتر هم در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع برگزار کرده بودند، اما به نوشته روزنامه شرق این بار دلیل اصلی تجمع این خانواده ها و این دانش آموزان که در 15 آذر سال 91 بر اثر آتش‌سوزی در یک مدرسه دچار سوختگی شدید شدن این هست که شرکت بیمه ایران به این خانواده ها اعلام کرده که تنها نصف دیه اونها رو پرداخت میکنه، به این دلیل که این دختران دانش آموزان دختر بودن، مؤنث بودن و بر اساس قوانین اسلامی جاری در ایران دیه زن نصف مرد هست. البته روزنامه شرق اشاره کرده از قول یک خانواده یکی از این دانش آموزان که باید 455 میلیون تومان دیه به این دختر پرداخت کنن که بیمه ایران فقط گفته ما 165 میلیون تومان پرداخت میکنیم.
شهرام رفیع‌زاده از کانادا ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
خب بریم سراغ پیامک ها. دوستی با امضای یک ایرانی نوشته شما که پیامک های بی نقص شنوندگان رو نمیخونین، مردم رو از رادیوتون بدبین میکنین، اون هم با این گرونی. خب دیدین که خوندیم. آقای دوست دیگری نوشته آقای روحانی نباید از مواضع خود عقب نشینی کند، حتی اگر مدرک او مشکلی هم داشته باشد صادقانه به مردم بگوید و در راه اجرای عدالت کوشش کند. با این مسائل مردم بیشتر از او حمایت میکنند. همراه دیگری نوشته اسامی بورسیه‌های دلواپسان پایدار را افشا کنید حتی به قیمت استیضاح. شنونده دیگری نوشته دولت روحانی تقریبا مورد تایید مردم است و به عدالت نزدیکند. آقای خامنه‌ای باید آنها را بیشتر تایید کند و در مذاکرات باید بیشتر نرمش کند. مردم مورد ستم هستند. محمد هم از اصفهان نوشته اینا دانشگاه نمیخوان، دانشگاه تولید مغز میکنه، اینا همون حوزه کارشون رو حل میکنه. بخش دیگری از پیامک‌ها رو در بخش سوم برنامه میخونم. میریم سراغ موسیقی های امروز همراه با بردی و افشین.
سلام، دوشنبه است و من نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان و به رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با چند روز گذشته رخ داده. اول از همه همیادی میکنم از الویس پرزلی، هنرمند نامدار و پرطرفدار آمریکایی که این شنبه همزمان بود با 36th سال مرگش. الویس پرزلی به هنگام مرگ فقط 42 سال سن داشت، اما در دوران فعالیتش به دستاوردهای هنری و تجاری کم نظیری رسیده، فعالیتی که از دهه 50 میلادی آغاز شده بود. پرزلی از جمله چهره‌های نمادین فرهنگ و هنر جهان در قرن 20 میلادی بود و خیلی ها به او لقب سلطان موسیقی راکن رول رو دادن. این آهنگی به اسم Suspicious Minds یا ذهن‌های مشکوک، آهنگی با اجرای آواز الویس پرزلی که در سال 1969 میلادی به انتشار در اومده بود، همونجور که توضیح دادم پریروز همزمان بود با 36th سال مرگ الویس پرزلی، سلطان موسیقی راکن رول. اما چند روز پیش هم همزمان بود با سالمرگ یکی دیگه از چهره‌های مطرح موسیقی آمریکا و موسیقی سبک‌های راک اند رول و راکابیلی. جان بورنت که به هنگام مرگ او 30 ساله بود. جان بورنت در یک حادثه قایق سواری کشته شد. او از ابتدای دهه 50 تا به هنگام مرگش در سال 1964 فعال بود و از آهنگ‌های معروفش این آهنگی که به ادامهش گوش میدین، آهنگی به اسم تو 16 ساله یا You're 16. You're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful and you're mine. Oh well, you're my baby, you're my pet. We could not stop. You walked out of my dreams, into my heart. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're my...
When the truth is found to be گروه جفرسون ایرپلین از جمله گروه‌های قابل توجه موسیقی راک آمریکایی بود که در دهه 60 میلادی شکل گرفته. گروهی نوآور و پیشگام و از اولین‌های موسیقی سایکدلیک راک در آمریکا. در این حال گروه جفرسون ایرپلین یکی از چهره‌های نمادین جریان فرهنگی هنری کانتر کالچر بود، جریانی که در دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی در آمریکا و بریتانیا رواج داشت و جریان کانتر کالچر یا جریان ضد فرهنگ رایج ساختارهای فرهنگی و هنری حاکم بر جامعه را به چالش می‌کشید. گروه جفرسون ایرپلین 49 سال پیش در همین روزها برای بار اول بود که به روی صحنه رفت و یک اجرای زنده رو برگزار کرد. گروه جفرسون ایرپلین گروهیه که آهنگی معروف چون کسی برای دوست داشتن رو به یادگار برای موسیقی جهان باقی گذاشته. در آخر هم به یکی دیگه از یادگارهای ارزنده موسیقی جهان از دهه 60 میلادی گوش میدیم، آهنگی که هنوز هم تازگی داره، آهنگی به اسم بیبی لاو از گروه سوپریمز، یک گروه متشکل از بانوانی خواننده، گروهی دوست داشتنی که برخی میگن حتی در میانه های دهه 60 میلادی در محبوبیت با گروه معروفی چون بیتلز قابل مقایسه بود. گروه آمریکایی سوپریمز گروهیه که از انتهای دهه 50 میلادی فعالیت میکرد و تا دهه 70 میلادی هم فعال بود. گروهیه که موسیقیش بیشتر تحت تأثیر موسیقیه که سیاهان آمریکایی دوست دارند، تنوعی از سبکای سول، R&B و دوواب. و ما هم همونجوری که گفتم با آهنگ بیبی لاو گوش میدیم از سوپریمز. این آهنگ درست در همین روزها 50 سال پیش در سال 1964 تبدیل شده بود به پرفروشترین آهنگ هفته در آمریکا. To make you stay away so long.
خب به پایان بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر می‌رسیم، اما هنوز این برنامه ادامه داره. 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر باقی مونده، اما روی گیرنده‌های رادیو میتونید صدای ما رو بشنوید و همراه ما بمونید. عقربه‌های ساعت در ایران درست روی عدد 8 ایستادن و ما از شهر پراگ به شما در ایران یا هر جای دیگر جهان که با ما همراه شدین سلام و صبح خیر میگیم. خیلی خوش اومدین به این برنامه اگر تازه با ما همراه شدین و اگر هم از ابتدای صبحانه با خبر با ما بودین که ازتون بسیار سپاسگزارم. در 30 دقیقه که باقی مونده خبر و گزارش و تحلیل براتون داریم باز هم، و پیش از هر چیز میریم سراغ خبرها همراه با سمیرا قرایی.
من هم مجدداً به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه پس از دیدار با مقام های ایران در تهران مذاکرات خود را مفید خواند و گفت که این مقام ها بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همه موضوع های گذشته و حال تاکید کردند. یوکیو آمانو همچنین گفت که ایران اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش ارائه داده که این اطلاعات با رویه معمول در این صنعت همخوانی دارد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت به تمام سوال‌ها درباره چاشنی‌های انفجاری پاسخ دادند و امیدوار است که آقای آمانو برای بسته شدن این موضوع گام بردارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با آقای آمانو بر همکاری ایران در چارچوب معاهده MPT تاکید کرد، اما افزود که توان موشکی ایران قابل بحث نیست. منابع آگاه میگویند که پیشمرگه‌های کرد بخشی از سد موصل، بزرگترین سد عراق، را با پشتیبانی هوایی آمریکا از داعش پس گرفتند و در حال پاکسازی تله‌های انفجاری هستند که داعش در این منطقه و اطراف آن کار گذاشته است. نیروهای هوایی آمریکا برای کمک به بازپسگیری سد موصل حملات خود را وسعت دادند. یکی از فرماندهان کرد نیز اعلام کرده است که پیشمرگه‌ها صبح یک شنبه کنترل شهر تل سقف در نزدیکی این صد را در اختیار گرفتند. نیروهای نظامی وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته مواضع نیروهای گروه دولت اسلامی در شهر رقه در شرق این کشور را به شدت بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حداقل 31 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا همان داعش در جریان این بمباران کشته شدند. گفته می شود این بمباران سنگین ترین بمبارانی بوده که از سوی نیروهای اسد علیه مواضع دولت اسلامی انجام شده است. مذاکرات وزرای خارجه کشورهای اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان درباره بحران در شرق اوکراین پس از 5 ساعت شب گذشته به پایان رسید. به گزارش رویترز، فرانک اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده است که این مذاکرات دشوار بوده اما پیشرفت‌هایی داشته است. پاولو کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین نیز این مذاکرات را بغرنج توصیف کرده است. بنا به گفته آقای اشتاین مایر، این مذاکرات که در برلین برگزار شد احتمالاً امروز دوشنبه یا فردا سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. هدف از این مذاکرات دستیابی به آتش بس و جلوگیری از بحران‌های احتمالی بیشتر عنوان شده است. و خبر آخر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرد که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می‌توانند در چارچوب قوانین حزب جدید تشکیل دهند. در این گفتگو که امروز دوشنبه منتشر شده، آقای رحمانی فضلی میگوید که بسته شدن و ممنوع الفعالیت شدن این دو حزب ربطی به وزارت کشور ندارد و یک کار قضایی است. وزیر کشور گفته است که اگر این این احزاب قالب و ساختار خود را تغییر دهند، منطبق با قوانین و مقررات می توانند یک حزب جدید تشکیل دهند. مجلس شورای اسلامی در تیر ماه جزئیات قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هیئت مؤسس، دبیر کل و اعضای اجرایی احزاب منحل شده با رأی دادگاه حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب جدید را ندارند. رضا؟
ممنون سمیرا. خبرها رو شنیدیم از سمیرا قرایی که از آغاز بامداد تا این لحظه هر یک ساعت یک بار با خبرها شما رو همراهی میکردم. ما میریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای این ساعت. ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی با نوشتن نامه‌ای به مقام های دولتی درباره وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه نگار زندانی، ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این روزنامه نگار که از 7 خرداد بازداشت شده و محل نگهداریش مشخص نیست، از نظر جسمی وضعیتی نگران کننده دارد و از نظر روحی زیر فشار است. در میان امضا کنندگان این نامه نام افرادی از جمله نسرین ستوده، فائزه هاشمی، فخرالسادات محتشمی پور، احمد منتظری، نرگس محمدی، عباس امیر انتظام، صادق زیبا کلام، مهدی خزلی و پروین فهیمی دیده می شود. حسین قویمی در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران و یکی از امضا کنندگان این نامه، ابتدا درباره متن نامه پرسیده است. عیسی سحرخیز:
این نامه رو در واقع یک نوع دلمشغولی و اعتراض روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی و همچنین خانواده زندانیان سیاسی است که منتشر شده و در واقع اعتراضی است بر اینکه چرا خانم سبا آذرپیک بعد از حدود 3 ماه هنوز در جایی نامشخص نگهداری میشه، اجازه داده نمیشه که وکیلش بهش دسترسی داشته باشه، خانوادهش تحت فشار هستن و همینطور مطرح شده که وضعیت جسمی سبا بر اساس اعلام خانوادهش بسیار نگران کننده است و از نظر روحی هم تحت فشاره و مشکل اصلی هم این هست که تا کنون هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی در باره بازداشت سبا آذرپیک رو به عهده نگرفته.
چرا هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی درباره بازداشت و وضعیت خانم سبا آذرپیک رو که یک روزنامه نگار هستند به عهده نگرفته و چیزی در این مورد نمیگن؟
خب من گمان میکنم دلیلش اینه که نهادی که سبا رو دستگیر کرده در جایگاه و مقامی نیست که بخواد از لحاظ قانونی بتونه این کار رو انجام بده. اطلاعاتشون میده که ایشون در اختیار نیروهای سپاه است و در بند 40 نگهداری میشه، ولی خب سپاه هیچ جایگاهی نداره، نه از لحاظ قضایی جایگاهی داره نه از لحاظ امنیتی جایگاهی داره، ولی خب ما میدونیم که در بسیاری از موارد طرف حساب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی هست. نکته که مهم هست اون روی سکه هست، یعنی اگر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادستانی هم اون رو دستگیر میکردن، طبیعتا اونها راحت تر اعلام میکردن که ما هستیم که طرف دستگیری و بازداشت سبا هستیم. این در واقع این مسئله تقویت میکنه این شایعات رو که سبا رو در واقع سپاه گرفته و در بند مخصوص سپاه نگهداری میشه.
چرا آقای سحرخیز به گفته شما و تعدادی از امضا کنندگان این نامه خانم سبا آذرپیک رو سپاه پاسداران بازداشت کرده؟ مگه ایشون چه کار کرده؟
خب ایشون در واقع یک سری مطالبی رو نوشته که به اصطلاح نور در تاریخخانه خاصی افشانده و اونجا رو روشن کرده و مسائلی که در چنین نهادهایی در واقع روی میده و همینطور سبا شاید جرم دیگرش این هست که خودش رو حامی جنبش سبز میدونسته و در مورد خانواده زندانیان سیاسی فعالیت میکرده که این هیچ جرمی نیست، ولی از دید کسانی که میخواهند رهبران جنبش سبز رو به توبه وادارند و کسانی که در حبس و حبس هستند رو تحت فشار قرار بدن، در واقع اقدامی هست که دیگران در مورد جنبش سبز و رهبران اون چیزی ننویسن و فعالیتی نکنن.
آقای سحرخیز، مخاطب یا مخاطبین نامه شما چه کسانی هستند و خواسته امضا کنندگان این نامه چی هست؟
خب همونطور که در نامه هم مطرح شده، مخاطب قوه قضایی است، مجلس و دولت هست. در واقع 3 قوه رو مورد خطاب قرار داده که وضعیت سوار رو بررسی بکنن و تلاش بشه که هرچه زودتر خانم آذربیج آزاد بشه و وضعیتش مشخص بشه و همینطور اجازه داشته باشه وکیلش با ایشون ملاقات بکنه. در این سه ماهی که تقریبا ایشون رو دستگیر کردن وکیلش نتونست ایشون رو ببینه و این جز موارد خاص هست که معمولا در جهت اعمال فشار بر یک متهم صورت میگیره، وگرنه حق دسترسی به وکیل حق در واقع هر فرد هست و جزء حقوق شهروندی مردم ایران هست. و جالب این هست که نه تنها این مسئله اتفاق نیفتاده، بلکه به گونه ای به خانواده سبا فشار میارن که وکیلش که آقای طباطبایی هست رو عوض کنن و در مورد وضعیت خانم آذربیج چیزی در جامعه و در بین افکار عمومی مطرح نکنند.
عیسی سرخیز بود، روزنامه‌نگار در تهران، از امضا کنندگان نامه‌ای که در حمایت از سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی در تهران، یکی از امضا کنندگان این نامه بود و به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در چند روز گذشته درباره منابع و ذخایر آبی پایتخت و همینطور شبکه آبرسانی برخی مناطق تهران خبرهای تازه‌ای منتشر شده. یک مقام مسئول از ذخیره آبی نامطلوب سدهای لار و لتیان با عنوان دو منبع اصلی تأمین آب تهران و نفوذ ماده سمی نیترات به شبکه آب شرب شهروندان تهرانی خبر میده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
سه روز پس از آنکه مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد که ذخیره آبی سدهای استان تهران به فصل پاییز نمی‌رسد، رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر نیز از نفوذ نیترات فاضلاب تهران به شبکه آبرسانی پایتخت خبر داد. روز یک شنبه رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که یکی از جدی‌ترین مشکلات تکمیل نشدن شبکه فاضلاب تهران نفوذ نیترات فاضلاب به شبکه آبرسانی است. رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه 9000 کیلومتر لوله کشی فاضلاب برای تهران پیش بینی شده گفت که تاکنون 4500 کیلومتر به بهره برداری رسیده است. در همین حال محمد پرورش، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران، پنج شنبه گفته بود که آب دو سد لار و لتیان که اصلی ترین منابع تأمین آب آشامیدنی تهران هستند، ذخیره آبی مطلوبی ندارند. روزنامه شهروند چاپ تهران نیز در تیتر نخست شماره شنبه خود خبر داد که سدهای تهران تنها 37 روز آب دارند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، میگوید که این موضوع قابل پیش بینی بوده است.
تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم در واقع شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای مدیریت آب در بخش کشاورزی فکر اساسی و جدی بکنیم. علاوه بر این، برای بهبود وضعیت موجود ما باید به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی، که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست، و بتونیم هم آب و حفاظت نگهداری بکنیم و هم برای آینده در واقع با چنین مشکلاتی مواجه نشیم. چون دیدیم به تجربه که سدسازی در ایران راه حل مبارزه با خشکسالی نیست، به دلیل تبخیر بسیار بالایی که در ایران وجود داره.
اما یک شنبه رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که برای توسعه شبکه فاضلاب وجود دارد نفوذ نیترات فاضلاب به آب‌های زیرزمینی تهران است، میگوید که به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی در برخی نقاط پایتخت ایران، نیترات به آب لوله‌کشی نیز نفوذ کرده است. نیترات ماده سمی و مضر برای بدن انسان است. اما سام خسروی فرد با بیان اینکه 7-8% آب شیرین به مصرف شرب میرسد، درباره پیشینه آلودگی آب در برخی نقاط تهران به نیترات میگوید:
بیش از 20 سال هست که گفته میشه 30% از این آب به خاطر فرسوده بودن شبکه‌های آبرسانی در شهر تهران هدر میشه. بنابراین موضوع جدیدی نیست. بیش از 20 سال هست که ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. علاوه بر این که آب در حال هدر رفتن هست به دلیل همجواری شبکه آبرسانی با چاه‌های جاذب باعث شده که این شکستگی‌ها، این خلل و فلج‌هایی که در شبکه آبرسانی ایجاد شده، فاضلاب وارد آب آشامیدنی بشه در بسیاری از مناطق. اینکه نیترات وارد آب شرب شده در شهر تهران هم موضوع جدیدی نیست. خانم ابتکار زمانی که رئیس کمیته شورای شهر تهران بود به این موضوع اشاره کرد و اتفاقا تاکید کرد که نوشیدن این آب توسط زنان باردار بسیار میتونه خطرآفرین باشه برای نوزادانشون. بنابراین تمام این موضوعهایی که امروز داره صحبت میشه موضوعات قدیمی هست، اما متاسفانه در طی همه این سالها هیچ اقدام عملی جدی براش انجام نشد.
ایران در منطقه خشک و کمبارش قرار دارد و سالهاست که با مشکل خشکسالی و به گفته کارشناسان مدیریت نادرست منابع آبی مواجه است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
پیامک هایی که رسیده، بابک عبدی از تهران نوشته رادیو فردا خیلی پارازیت داره، حتی در ماهواره رادیو فردا کرد، حتی در ماهواره رادیو فردا اصلا قابل دریافت نیست. و پیامک های دیگه، دوستی نوشته نرمش بیشتر آقای خامنه‌ای مساویست با سلامتی دین و دنیای 70 میلیون ایرانی. شنونده دیگری نوشته آمریکا باید به خاطر انسانیت از جنایات داعش جلوگیری کند، نه به خاطر منافعش. دوست دیگری نوشته ریشه مشکلات فعلی خاورمیانه و سنقطه در آینده دنیای غرب و در آینده دنیای غرب ایدئولوژی اسلامی است که در رأس آنها ایران و عربستان قرار دارند که باید با اینها مبارزه شود. القاعده و داعش و غیره موجهایی هستند که قابل دوام نیستند. پیامک این شنونده بود و نظر او. دوستی با نام شاهین پور نوشته موضوع اختلاف دولت با مجلس که پیش آمد، یک بازی سیاسی می‌خواهند که مردم از مشکلات کشور دور نگه داشته شوند. بیژن از احواز نوشته که درست بعد از اینکه در ابتدای صبحانه با خبر و در بخش اعلام هوای شهرها شنیده که اردبیل با دست کم 10 درجه خنک‌ترین شهر ایران بوده، از گرمای احواز گله داشته که گویا به گفته ایشون در احواز یه دفعه زمین لرزه خفیفی اومده. و بیژن نوشته شاید شهر احواز به این ترتیب خواست بگه بدتر از این رو هم داره و ناسپاس نباشه. امیدواریم این زلزله، البته هنوز در خبر ما ازش چیزی ندیدیم، اگر وجود داشته جدی نبوده باشه و ادامه پیدا نکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب بعد از پیامک های شما بریم سراغ گزارش ها. مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها شامگاه یک شنبه با حضور مقام های ارشد فلسطینی با میانجیگری مصر بار دیگه در قاهره از سر گرفته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به حماس هشدار داده بود که در صورت حمله راکتی به کشورش واکنش شدیدی نشون میده. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس هم گفته که بدون تامین خواسته های فلسطینی ها به آتش بس دراز مدت تن نخواهد داد. در این زمینه بیشتر میشنویم از حسین قویم.
آتش بس 5 روزه موقت بین اسرائیل و حماس نیمه شب دوشنبه در حالی پایان می‌یابد که شامگاه یک شنبه هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی با میانجیگری دولت مصر بار دیگر به صورت غیر مستقیم به مذاکره پرداختند. به گزارش خبرگزاری رویترز ساعتی پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با آتش بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. او همچنین به حماس هشدار داد که چنانچه دست به حملات راکتی علیه اسرائیل بزند با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته بود که فلسطینیان بدون تأمین خواسته هایشان در خصوص برپایی بندر، فرودگاه و گشایش گذرگاه ها به توافق آتش بس دراز مدت تن در نخواهند داد. خالد مشعل همچنین جامعه جهانی را به تلاش برای رفع حصر غزه فراخواند و گفت خونهای ریخته شده در غزه برای چانه زنی نیست و به گفته او باید مطالبات ما پذیرفته شود، اما اسرائیل مشغول اتلاف وقت است. در همین حال خبرگزاری آناتولی به نقل از مقام‌های مصری گزارش داده است که مقام‌های فلسطینی نگرانند که پس از تن دادن به آتش بس خواسته‌هایشان از سوی اسرائیل به دست فراموشی سپرده شود. به گزارش رسانه‌های عربی، عزت الرشیق ارشدترین مقام حماس در مذاکرات قاهره روز یکشنبه پس از بازگشت به مصر گفت فلسطینی‌ها می‌دانند که ممکن است همه خواسته‌های آنان پذیرفته نشود. هیئت فلسطینی شامل مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین است، اما ریاست هیئت را عظام الاحمد، مقام ارشد جنبش فتح و تشکیلات خودگردان بر عهده دارد. به گزارش رویترز، یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش اعلام شود، به این خبرگزاری گفت که تا شامگاه یک شنبه اسرائیل با هیچ پیشنهادی موافقت نکرده است. بحران غزه که از 8 ژوئیه تقریبا 5 هفته پیش آغاز شد، بیش از 1980 کشته و 10,000 زخمی در غزه بر جای گذاشته و موجب ویرانی‌های گسترده و بی‌خانمانی بیش از 400,000 نفر در نوار غزه شده است. در طرف اسرائیلی 64 نظامی و 3 غیر نظامی کشته شدند.
حسین قویمی گزارش می‌داد از روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و حماس در قاهره، اما خبرگزاری رویترز از گردهمایی و تظاهرات ده‌ها هزار تن در پایتخت پاکستان در روز یکشنبه خبر داده که با فراخوان و رهبری طاهر القادری و عمران خان شکل گرفته. طاهر القادری روحانی پاکستانی مقیم کاناداست و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، هر دو از مخالفان سرسخت نواز شریف نخست وزیر پاکستان و خواهان برکناری او هستند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل این کشور در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد وضعیت پرتنش حاکم بر اسلام آباد میگوید:
اصلا که ارتش پاکستان با گرفتاری جنرال مشرف غیر مستقیم یا مستقیم از نواز شریف آزرده، تحرکاتی که باعث حرکت عمران خان رئیس حزب انصاف و طاهر القادری که هم جهش القرآن داره هم حرکت وی داره، فشاری است بالای نواز شریف. اگر نواز شریف با خواسته های اردو تسلیم شه و بالاخره باعث رهایی مشرف شه، باور می است که این کشمکش ها خاموش خواهد شد و نواز شریف بریکه قدرت خواهد. در غیر اردو خطر کودتای نظامی نیز در پاکستان وجود دارد.
آقای سعیدی، آخرین تحولات همکنون در رابطه با تظاهرات چه به نفع عمران خان و چه به نفع نواز شریف چه هست؟
در حال حاضر های کود یا محکمه به دفاع از نواز شریف قرار داره. مهاجر قومی مومند، پیپل پارتی، نشنل امامی پارتی، احزاب جماعت اسلامی، اینها هم بی‌طرفی اختیار کردن. ولی فشارها بالای نواز شریف هم وجود داره، اما فشار در حدی وجود نداره که باعث استعفا یا سقوط نواز شریف شه. اگر ارتش پاکستان علیه فشار بالای نواز شریف زیاد کنه، دور آور یا باید استعفا کنه یا اردو دست به کودتا زنه. تا هنوز موقفی اردو خیلی واضح و روشن نیست.
آقای سعیدی، هم عمران خان که رهبر حزب تحریک انصافه و هم طاهر القادری روحانی پاکستانی که ساکن کاناداست میگن که در انتخابات سال گذشته میلادی در پاکستان تقلب شده و نتیجه اون انتخاب نواز شریف بوده و حالا خواستار برکناری نواز شریف هستن. تا چه حد اونها در پاکستان هوادار دارن و میتونن این رو به کرسی بنشونن؟
ببینین، احزاب مهمتر مانند پیپل پارتی، مهاجر قومی مومند، حزب قائد، نشنل امامی پارتی، جمعیت اسلامی، جمعیت علماء اسلام و حزب مسلمی که نواز شریف احزاب با قوتی هستند. البته عمران خان و طاهر القادری هم طرفدارایی دارند، ولی با این دو حرکت هم احزاب پاکستان شریک نیستند. و از طرف دیگر این که عمران خان میگه که یک سال قبل تقلب شده، حال ما بررسی میکنیم نتایج انتخابات را، بر علاوه که پارلمان پاکستان تایید کرده، شما فراموش نکنید که محکمه هایکود هم تایید کرده. بنابراین محکمه پاکستان تا هنوز استقلالیت داره. بازم تکرار میکنم که قدرت نواز شریف پاورجا است. یک فشاری است از طریق اردو که آینده نواز شریف خیلی بلندبالا حرکت نکنه. بازم تعیین سرنوشت در پاکستان حرف آخر ارتش پاکستان میزند، نه عمران خان و طاهرالقادری.
آقای سعیدی، وضعیت این گروهی که دست به تظاهرات زده بودند و از لاهور به راه افتاده بودند تا به اسلام آباد برسند، به کجا کشید این تظاهرات؟
ببینیم، تا هنوز که گپ میزنم به شما، استخبارات آیسای اردوی پاکستان در سرنوشت پاکستان دست بلندی دارند. اگر ارتش پاکستان حداقل مورد تهدید عمران خان و طاهرالقادری میشد، اونا از لاهور به اسلام آباد نمیرسیدند. بنابراین ما انتظار میکشیم امروز تا فردا که موقف ارتش پاکستان چی می شود. اگر ارتش پاکستان به دفاع از نواز شریف و به دفاع از عمران خان نخواست، این ثمره حرکت عمران خان بی نتیجه و هر کس به جای خود خواهد رفت. در خیلی ازون یا معافی استعفای نواز شریف می شه یا ارتش دست به کودتای نظامی می دنه.
احمد سعیدی بود، دیپلمات پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل پاکستان. به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد در مورد وضعیت پرتنش حاکم بر اسلام آباد در پاکستان.
او پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی ها رفتارهایی که میکنن، به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون دهن نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
این مستند رو، مستند جاده های پنهان رو که کاریست از همکارم رضا جمالی، به زودی از رادیو فردا خواهید شنید. اما بریم و درباره جشنواره فیلم لوکارنو بشنویم در گزارشی که محمد عبدی برای رادیو فردا تهیه کرده.
67مین دوره جشنواره لوکارنو دیشب با اهدای جوایز به برندگان در پیاتزا گرانده به کار خودش پایان داد. در حالی که حاشیه‌های زیادی هم داشته جشنواره امسال، از جمله اینکه تقدیر از رومن پولانسکی و جلسه آموزشی این فیلمساز برجسته لهستانی به دلیل انتقادها و مخالفت‌های مقامات محلی با مشکل روبرو شد و سرانجام خود پولانسکی به دلیل دامن نزدن به جنجال‌ها با انتشار یک نامه از حضور در لوکارنو صرف نظر کرد. کل ماجرا برمیگرده به پرونده تجاوزی که پولانسکی از سال 1977 در آمریکا داره و این مسئله باعث شد که برخی از مطبوعات سوئیس و مقامات محلی به تقدیر از این فیلمساز اعتراض داشته باشند. اما دیشب جایزه یوش پلنگ طلایی جشنواره لوکارنو به یک فیلم 338 دقیقه‌ای از فیلیپین رسید، فیلمی به نام آنچه از پیش آمده، ساخته لاو دیاز. این فیلم سیاه‌سفید طولانی یک فیلم تجربی شخصیه که فیلمساز در اون از بقایای دوران کودکیش میگه در یک روستای دورافتاده در فیلیپین که در اونجا در سال 1972 اتفاقات غریبی رخ میده و نیروهای نظامی هم کنترل منطقه رو به دست میگیرن. فیلم تصاویر زیبایی داره اما در نهایت به یک انسجام درخور نمیرسه. فیلم شگفت‌انگیز ابله از روسیه ساخته یوری بیکوف که تحسین همگانی رو برانگیخته بود و به نظر می‌رسید برنده یوز پلنگ طلایی جشنواره باشه، تنها جایزه بهترین بازیگر مرد رو برد. جایزه ویژه داوران هم به فیلم گوش کن فیلیپ از آمریکا رسید و جایزه بهترین بازیگر زن به آریان لابت برای فیلم فیدلیو اودیسه آلیس از فرانسه. در ادامه اهدای جوایز افتخاری، جولیت بینوش در جشنواره حاضر شد و جایزه افتخاریش رو دریافت کرد. از بینوش فیلم کپی برابر است ساخته عباس کیارستمی در جشنواره نمایش داشت. اما در مجموع جشنواره لوکارنو امسال به مانند سال گذشته کاملا بی‌توجه بود به سینما ایران و هیچ فیلمی از سینماگران ایرانی در هیچ یک از بخش‌های جشنواره به نمایش در نیامد. با آنکه امسال لوکارنو شب‌های بارانی زیادی رو پشت سر گذاشت و نمایش فیلم‌ها در فضای باز پیازا گرانده با مشکلات زیادی همراه بود، با این حال برگزار کنندگان جشنواره اعلام کردند که میزان مشارکت مردم، روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران سینما بیشتر از سال قبل بوده و در مجموع 166,800 نفر در این 11 روز در این جشنواره به تماشای فیلم نشستند.
محمد عبدی بود از جشنواره لوکارنوی سوئیس برای ما میگفت و به پایان صبحانه با خبر میرسیم. در این لحظات کوتاهی که باقی مونده از برنامه پیامک دوستی به نام احمد رو براتون میخونم، نوشته در ارتباط با سفر یوکی آمانو به ایران و صحبت‌های حسن روحانی که گفته بود مذاکره در مورد توان موشکی ایران خط قرمز ایران هست و جمهوری اسلامی حاضر نیست در مورد این موضوع مذاکره کنه. احمد نوشته اینقدر به توان موشکی و موشک‌های ایران گیر ندین، این خط قرمز ماست. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و براتون یک روز بسیار شیرین و خوب و به یاد موندنی را آرزو میکنم. فردا برمیگردیم دست ساعت 7 صبح باز هم در کنار شما این با یک صبحانه با خبر دیگه. مجله های دیگر ما رو فراموش نکنید، مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب هم جز به مجله های رادیو فرداست و همینطور صبحانه با خبر. تا فردا و یه روز دیگه، خدا نگهدار.